بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. باز هم درود و تحیات وافره خودمون را اهدا میکنیم به ارواح مطهره شهدایی که امروز تشییع میشن در تهران، در قم. و واقعا این حادثه بسیار حیرت آور و شگفت آوری است که خدای متعال اگر اراده کند چه خواهد کرد. لیجزی الله الشاکر لیجزی الله الصادقین به صدقهم. خدای متعال کسانی که راستین باشند در نیات خودشون، در اهداف خودشون، این چنین پاداش میده، این چنین آثار برش مترتب میکنه. خدای متعال به همه ما این صداقت ها و نیت های پاک و خالص رو عطا کند و انسان احساس غبطه میکنه که عمری بر او گذشته باشه، در کنار کتاب و سنت باشه و خدای متعال خدای نکرده احوا او، نیات او به طرفهایی باشه که بعد یک انسان شریف که تو حوزه هم نبوده، کنار کتاب و سنت به معنایی که ماها هستیم نبوده، اما این چنین اخلاص داره که خدای متعال رو این چنین میپذیره. خدایا به همه ما نیات صادق عنایت فرما، ما رو جز سربازان واقعی اسلام قرار بده، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، شهادت در راه خودت را در رکاب مبارک بقیت الله الاعظم خالصا لوجهک الکریم من دون شکم و شبهتم و ریائم و سمعه نصیب همه دلدگان این راه بفرما. ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه حمد و اهدا میکنیم به ارواح طیبه این شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
بحث در دلیل پنجم گمان میکنم بود از نظر ارقام که شیخ اعظم اقام فرمود بر جواز ارتکاب اطراف شبهات غیر محصوره براءت بود. گفتیم برای براءت تقاریر مختلفی و بیانات مختلفی وجود داره، بعض اونها متعرض شدیم و بیان اخیر فرمایش محقق طباطبایی مرحوم سید یزدی قدس سره است الا ما فی تغییرات بحث شریف. فرمایش ایشون این هست که علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره اینا عرفن و اندل اقلالا یسما علما، به این علم نمیگن، در اثر اینکه فراوان اطرافش به این علم گفته نمیشه. الان غلط آدم بگه من علم دارم، مثلا یک کأسی از کأسهای عالم متنجس، من علم دارم یه لباسی از لباسهایی که در عالم وجود داره یا در قم وجود داره متنجس، اینو لا یسما علمن. وقتی این علم نشد، شبهات اطراف این علم هر یک میشه شبهه بدویه دیگه، شبهه مقرونه به علم اجمالی نمیشه، چون این علم نیست تا بشه مقرونه به علم اجمالی. بله در شبهات محصوره که علم دارم احد الکعسین متنجس است، احد الصلاتین واجب است، اینجاها درسته، هر یکی درسته مشکوکه، اما این مشکوک مقرونه به علم اجمالی است، چون علم اجمالی اینجا وجود داره. اما در جایی که اطراف خیلی متکثر باشد، در اینجا در نظر عرف به این علم علم گفته نمیشه، به این چیزی که شما اسمشو بذارید علم اجمالی، از باب زیغ خناق میگیم علم اجمالی، به این چیزی که شما بهش میگید علم اجمالی عرف علم نمیگه، اقلا علم نمیگه. پس بنابراین هر طرف مشکوک است و مقرون به علم اجمالی نیست. وقتی اینطور شد حکم شبهات بدویه رو داره، بلکه در عبارتشون این هستش که لأنه لا یسمى علما فی العرف بل یعد شکا، این اصلا شک نامیده میشه در نزد عرف. وقتی اینطور شد کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون، اینجا قایت که حتی تعلم باشه حاصل نشده، این علم نیست، ما شک داریم حتی تعلم انه حرامون هم وجود نداره، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی، اصلا علمی وجود نداره، تفصیلا که روشنه، این چیزی هم که شما میذارید اسمش علم اجمالی این در حقیقت علم نیست. پس بنابراین حکمش میشه حکم شبهات بدویه. حالا عبارتشون هم بخونم، فرموده فل اولا ابدال و حازد دلیل، یعنی دلیلی که شیخ انصاری قدس سر و بیان فرمود، اولا اینه که ما تبدیل کنیم بیان ایشون رو به این بیانی که ما میگیم. فل اولا ابدال و حازد دلیل به دلیل آخر که یمکن ارجاعه الیه ایزن، ممکنه فرمایش شیخ رو هم به همین حرفی که ما میزنیم ارجاع کنیم و بازگردونیم، بگیم حقیقتا فرمایش شیخ هم همین است که ما میخوایم بگیم، اگر چه خب خلاف ظاهر عباراتشون بلکه صریح عبارات شیخه. و هو ان یقال ان العلم الاجمالی فی الشبهات غیر المحصوره لا یعد علما فی العرف والعاده، علم اجمالی در شبهه غیر محصوره لا یعد علما فی العرف والعاده بل یسمى الشبهة فی کل من اطرافه شبهة بدویه، شبهه بدویه به هر طرف گفته میشه، چون وقتی اون علم اجمالی علم نشد این مقرون به علم دیگه نیست، پس شبهه بدویه میشه، مثل جایی که اصلا علمی وجود نداره. و این ایزن قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام لا یشمل هذا العلم الاجمالی و انه لا یسمى علما فی العرف بل یعد شکا، این شک حساب میشه. و هذا المعنا ایضا میزان و حد شبهه غیر المحصوره علی التحقیق للوجوه الاخر الاتیه فی المد، میزان و معیار شبهه غیر محصوره هم همینه که جوری بشه که مردم بگن علمی جمع نداری، هر جا اطراف به حدی بود که دیگه فی العرف و العاده میگن علم نداری، علی رغم این که به دقت العقلیت الفلسفی علم وجود داره، ولی عرف میگن علم نداریم. وقتی اینطور شد که عرف میگه علم نداریم، این میشه شبه غیر محصوره. میزان رو باید این قرار بدیم، نه اون میزان هایی که در متن آمده و شیخ اعظم بیان کردن. این یک میزان آخری است. علتش هم همینه که وقتی اینجور شد، غایت در ادله مرخصه دیگه شامل این علم نمیشه، کنه وجود نداره، پس براءت جاری میشه، حلیت جاری میشه در اطراف. این فرمایش این محقق بزرگوار هست. خب مرحوم سید قدس سر رو لا ریب و لا اشکال در تزلع فقاهتی ایشون و فقهی ایشون و عرفی بودن ایشون، از فقهای خیلی ماهر متزلع عرفی مرحوم سید قدس سر رو هست. اما در اینجا این فرمایش که ایشون فرمودن به حسب اذهان عرفی ماها جودن نمیاد. چطور میفهمد که لا یسمى علما بل شکن؟ یعنی جایی که مثلا ما میدونیم یک کاسه ای از کأس های قلیل در قم متنجسه، ما اینو یسمى شکن؟ حالا بگی اطراف شکه، خیلی خوب، همه قبول دارند. در شبهات محصولی هم هر طرف رو نگاه میکنیم من حضور و بابا شک، منتها شکیست که مقرونه به علم اجماع. آیا ما در موارد شبهات غیر محصولی به اون جامع علم نداریم؟ اگر بگیم که متعلق علم اجمالی جامعه، اگر هم بگیم متعلق علم اجمالی اون واقع است، همون جزئی که در واقع وجود داره متعلق علم همونه که قبلا اختلاف علما رو عرض کردیم که در علم اجمالی بحثه که متعلق علم ما جامعه یا متعلق علم اجمالی همون واقعه، همون امری که در واقع هستش متعلق علم همونه. علا ایاله این انکار این که حتی اندل عرف که بگوید من علم ندارم به این که آیا واقعا بین اون جایی که اصلا در صفحه نفس انسان علمی وجود نداره نسبت به این که یک چیزی متنجسه یک چیزی فلان، اصلا در صفحه علم نفسش علمی نداره، با اون جایی که نه میدونه من یقین دارم فردی از این افراد منتشره در عالم یکیشون اینجوریه، این بگیم که این علم نیست؟ کدوم عرف میگه این علم نیست؟ کدوم عادتی میگه این علم نیست؟ بله یه وقت شما میگید احکام علم رو برش بار نمی کنن، آثار علم رو برش بار نمی کنن، اون حرفون حرف آخریه. اما این که بگیم نه علم نیست بلکه میگویسن ما شکا، این دیگه خیلی چیز عجیبیست که من شک دارم که اصلا ظرف متنجسی در عالم وجود داره یا نه، با اینکه یقین دارم وجود داره. این خیلی فرمایش عجیبی است که و آیا منبهات اینا امر وجدانیه دیگه، من یکی از منبهاتش هم این است که همین که عرض کردم که آیا قضاوت ما به ضروره نسبت به جاهایی که اصلا در صفحه نفس ما هیچ علمی وجود نداره، شک محض وجود داره، برای بعضی جا واقعا شک محض وجود داره. خب الان ما مثلا شک محض داریم که مثلا آیا افرادی الان در زمان ما هستن که فرض کنید در زمان ما افرادی هستن که اینا با حضرت خضر مثلا با الیاس رفاقت داشته باشن، رفت آمد معمولی داشته باشن، شما شک داریم؟ اصلا علم نداریم. خب یه جام هست که نه واقعا علم داریم ولی نمیشناسیم اون رو، میدونیم همچه آدمی وجود داره ولی نمیدونیم. مثلا الان اوتاد در هر عصری اوتادی وجود دارن، حالا چهار تان چند تان هر چند، خب یقین داریم هستن، یقین نداریم، شک داریم داریم که اوتاد با اینکه منتشرن در عالم، نمیدونیم تو این میلیارد انسان هایی که وجودن کدومشون هستن، علم نداریم. الان نمیشه گفت که علم نداریم، که میدونیم هست. پس به ضروره میبینیم این دوتا حالت در نفس ما وجود داره و نمیتونیم اسم همونطور که به اون بگیم شک به اینم بگیم شک. علاوه بر این که به ضروره باز یکی از منبهات دیگر این است که میتونیم تقسیم بکنیم، بگیم علم ما به دو قسمه، تارتن اطرافش کثیره، تارتن نه اطرافش کثیر نیست. اگر شما میفرمایید اطراف کثیر باعث میشه که دیگه اون علم نامیده نشود، این تقسیم باطله. نباید بتونیم بگیم که علم به دو قسم است. بنابراین حالا ولو بزرگ است کسی که این کلام از اون نقل شده است، اما تصدیقش ممکن نیست. فرمایش ایشون فرموده دیگه، من عبارت خوندم دیگه، لا یعد علمن فی العرف و العاده، این علم حساب نمیشه در عرف و عادت، به این نمیگن علم، بلکه اون وقت پالو بالاتر گذاشته. فرموده بل یعد شکا، به این میگن شک. این خیلی عجیبه، به این میگن شک. اگه اطراف رو میخوان بفرماین، بله اطراف محصول هم اینجوره، هر طرف شک. فرقی بینید، اگر نه اون متعلق علم میخوان بگن اون چیزی که بهش میگیم علم اجمالی داریم، اونو یا سما شک، یعنی غلطه بگه من علم دارم که یک فرد از افراد منتشر در عالم مثلا اینجوریه، منتشر در قوم اینجوریه، یقین دارم، یه جا درست زب نمیشه رو یقین کرده. یا همین که در اون روایت ابوالجارود بود که میدونم یه جای حضرت فرمود امن موضع طبق اون مکان واحد همه مافل عرض چی میشه، حضرت نمیم تو علم نداری، این که علم نیست، علم وجود داره. ایشون تمهید مقدمه فرمود، بعد فرمود وحینه ازن، تمهید مقدمش اینه که در عرف و عادت لا یسما این علمن، کار نداریم به حدیث، اصلا حدیث در عالم نیست، اصلا به لغت داریم حرف میزنیم. این تمهید کردن، فرمود که ان یقال ان العلم الاجمالی فی شبهه الغیر فی شبهه غیر المحصوره لا یعد علما فی العرف والعاده بل یسما الشبهه فی کل من اطرافه شبهه بدویه، که توضیح هم دادم برای اینکه مقرون وقتی اون علم اجمالی نامیده نشد، هر یکی از اینا دیگه شبهه بدوی میشه، یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی وجود نداره. میدونم اطراف این علم اجمالی، همین که شما بهش میگفتی علم اجمالی، بابا در علم محصورم که همین جوره، یقین دارم یکی از این دو کس نجسه، این مشکوکه اینم مشکوکه. بابا حالا میگیم تا به اونجا برسیم، فعلا به اون کاری نداره. میفرماید که تمهید داره میکنه یه امر واقعی رو، بعد میخواد نتیجه بگیره در حدیث. میفرماید در عرف عادت این اسمش نمیگذارن علم، و این چیزی که شما بهش میگید علم اجمالی اطراف داره دیگه، به اون اطراف هم میگن شبه بدویه، این نتیجه اون است که به اون علم نمیگن، چون به اون علم نمیگن به اینام نمیگن شبهه مقرون به علم اجمالی، به اینام میگن شبهه بدویه. بعد میفهمد وحین ازن، یعنی وحین از کان لا یسما هازا علمن و یسما اطرافش به شبهه، به شبهه بدویه، قوله علیه السلام کل شئ لک حلالت تا تعلم انه حرام لا یشمل هذا العلم الاجمالی. چرا باز؟ لانه لا یسما علما فی العرف بل یعد شکا، این علم اصلا شکه.
به نظر روایت
روایت هم بله تارتن شما بله میگیم ما میگیم این روایت حتی تعلم اصلا علم اجمالی رو نمیگیره، حتی در شبهات محصوره. چرا؟ چون داره حتی تعلم انهو حرامون
انهو نباشه، انهو به اینه هم فرض کنون نباشه.
و علمه؟
من صرفت مقرور در علم اجمالی، نه به علم تفسیریه.
بله علمه.
این روایت به علم اجمالی
بله.
پس
چی بگیم؟ پس چی بگیم؟ خب بگیم میدونم مشکوکه، مشکوک هر طرف در این محصورم، مشکوک هر طرف فرق نمی کنه. خدا
محصوره وقتی که مهمه باید میدیم توسطه که بعد مستثنامه کنیم به حسب شکه یا به حسب علم نا توسطه که بعد مستثنامه کنیم.
بابا باید از کجا بفهمیم؟ باید این جمله ها رو به زیر نویساش ببینیم چیه بعد تطبیق بکنیم. کل شیء لک حلال، خب شیء که معلومه، تا کی؟ تا بدانی انه حرامون، تا بدانی اون شی حرام است، اون شی که درش شک کردی بدونی حرام است. حالا من هر طرف که دست میذارم این شک دارم این حرامه یا نه، علمم پیدا نمیکنم چون علم اجمالی بدونم. اگر بگیم یعنی خودشو بدونی که علم تفصیلی میشه، پس بنابراین اصلا علم اجمالی رو روایت نمیکنه. اگر مثل شیخ اعظم فکر کنیم که ایشون یه علم اینجا علم اجمالی رو میگیره، فلزاتون تعارض صدر و ذیل لازم میاد، میفرماید که این روایات اطراف علم اجمالی چه محصور چه اونا رو نمیگیره چون سوارز صدر و ذیل لازم میاد. اما ایشون چی؟ اما ایشون نمیگه سوارز صدر و ذیل لازم میاد، ایشون میگه اصلا اینجاها علم وجود نداره عرفن، اصلا علم وجود نداره عرفن، علم تفصیلی وجود نداره. اینم که وجود داره بهش علم نمیگه عرف. علم اجمالی وقتی اطراف زیاد باشه عرف به این علم نمیگه، میگه شک. اینه که ما میگیم که این خلاف وجدانه، خلاف وجدان عرفی و لغویه. اون دوتا ما نبه هم که عرض کردیم این فرمایشه ایشون. بله تعارض صدر و ذیل به خاطر این که هر طرف شک که میگه براعت جاری کن، درست؟ اگه اطراف علم اجمالی رو بگیر، ذیلش میگه وقتی علم داری ولو یعنی علم اجمالی داری، نه دیگه وقتی علم اجمالی هم داری نه. اون صد میگه هر کدوم از هر جا که علم نداری، تک تک علم نداری، شما چیکار کن؟ اون حلاله برای شما. خب من هر کدوم از این اطرافو که دست میذارم نسبت به اون علم تفصیلی دارم، نسبت به خودش، نه علم اجمالی دارم، نسبت به خودش، درست؟ پس باید به حسب صد بگیم جاری میشه. از اون طرف میگه که اگر علم اجمالی داشتی جاری نمیشه، حتی تعلم انه هو. پس بنابراین به مقتضای ذیل باید جاری نشه، به مقتضای صد باید جاری بشه و این وقت تناقض میشه. خب جوابی که اون شیخ عرض شده در اونجا، یکیش همینه که اون ذیل مال علم تفصیلیه دیگه، علم اجمالی نیست فلزا، یا حالا جوابای دیگه که در محل خودش گفته شد. کی؟ بله ضابطه رو این گو قرار داد، طبق فرمایش خودش ضابطه رو این قرار داد. هر جایی که کثرت اطراف به جایی میرسه که دیگه عرف به اون چیزی که شما داری نمیگه علم، اون میشه شبه غیر محصوره. بله دیگه شبه غیر بدویه است، احکام شبه بدویه رو داره. این نتیجه فرموششون اینه. حتی وقت نظر ایشون بحثی که بعدم خواهد اومد مخالفت قطعی هم اشکال نداره، چون دیگه اصلا علم نیست، نه موافقت قطعی لازمه نه مخالفت قطعی. ما الان در موافقت قطعی داریم صحبت میکنیم. این فرمایش این محقق بزرگوار و ما یتعلق به بیان دوم که دیگه حالا ما از براءت اومدیم بیرون دیگه، اون سه تا بیان دست به براءت داشت. بیان اون آخرون برای جریان که میشه بیان ششم مثلا، برای بیان عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره، فرمایش کاظم ثانی مرحوم آقای محقق خراسانی قدس سر را است که عبارت ایشون رو خوندیم روز در ذیل مناقشه فرمایش شیخ فرمود فالاحسن که اینجور تقریر کنیم. شیخ تحفظ می‌فرمود بر این که احتمال اقام وجود داره، اما می‌فرمود عقل و عقلا میگن لازم نیست که احتیاط کنی و اهتمام ببرزی به اون احتمال عقابی که وجود داره. ایشون اینو مناقشه کرد، گفت این نمیشه. فقط احسن اینه که اینجور بگیم. بگیم چی؟ بگیم ان العلم فالاحسن فی تقریر الاستدلال به هذا الوجه ان یقال ان العلم بالتکلیف بین اطراف کثیره غیر محصوره لا یوجب تنجزه به حیث یورس مخالفته العقاب فلا یحتمل العقاب فی واحد من الاطراف و بالجمله العلم اذا کان اطرافه کثیره لا یعتنا به کما یظهر من مراجعت مذکره من النظائر فتتبر جیدا. فرمایش ایشون این است که نمیگیم علم وجود نداره که آقای اسمم کاظم فرمود، نه علم وجود داره، ولی وقتی اطراف خیلی فراوان بشه، خیلی کثیر بشود، عقل این علم رو منجز اون تکلیف معلوم بالاجمال نمیدونه، چون اون تکلیف علمه که منجزش میشه دیگه، حاکمه در این که چی تکلیف رو منجز میکنه چی نمیکنه عقله. نشه اینا عقل است که اینجا میگه تکلیف منجز است، استقاق و عقوبت بر مخالفتش میاد یا نمیاد، ملاکش عقله. عقل وقتی اطراف کثیر باشه، زیاد باشه، نمیگوید که این علم منجز اون تکلیفه. پس علم داریم ولی علم منجز نیست، خاصیت تنجیزی رو این علم نداره. چون خاصیت تنجیزی رو نداره، پس یقین پیدا میکنیم عقاب نیست، چون اقام مبرر میخواد، منجز میخواد، تکلیف باید منجز باشه تا اقاب بیاد، منجزی باید وجود داشته باشه تا اقاب بیاد، اقاب مصحح میخواد. وقتی این علم منجز نیست، پس مصححی برای اقاب نداریم. وقتی مصححی برای اقاب نداریم، یقین میکنیم اقاب نیست. خلافاً شیخ فرمود احتمال الاقاب هست ولی لازم نیست. فرمود نه، این اون که درست نیست و همون اشکالاتی که شد. باید بگیم اینجا این علم در اثر کثرت اطراف منجز نیست، پس بنابراین عقاب یقین داریم وجود نداره در اینجور جاها. حالا که عقابی وجود نداره، خب احتیاط لازم نیست و میتونیم هر طرف مرتکب بشیم. بله آقا، شیخ عرض کردم، همین اشاره کردم، شیخ میفرماد احتمال عقاب وجود داره ولی عقل و عقلا میگن لازم نیست، از این قبیح نیست مخالفت بکنه، احتیاط نکنه، قبیح نیست. آقای آخوند اشکالش چی بود؟ که اگه احتمال عقاب وجود داره، حرف عقلا اثری برای منی که احتمام دارم بالاخره عقاب دامنگیر من نشه نداره، چون احتمال عقاب که هست. حالا عقلا بگن قبیح نیست، یعنی ما رو تو رو ملامت نمی کنی. خب نکنن، اگر این احتمال من واقعیت داشته باشه، اصابه به واقع کنه، پس دامنگیر من میشه. اگر نکرد خب نیست. پس منی که احتمام دارم که نکنه عقاب دامنگیر من بشه، مثلا یه ظرف سم مهلکی میدونم در بین این کاسه ها وجود داره، میدانم، علم اجمالی دارم که این ظرف مهلکی در اینا وجود داره. حالا اوغلا بیان بگن چی؟ بیان بگن اگه مرتکب شدی ما تو رو ملامت نمی کنی. خب بگن اگه من بردارم این کاسه رو بخورم و احتمال با اینکه احتمال میدم این همون کاسه ای باشه که سم مهلکه، اگه این احتمال من اصابه به واقع بکنه خب من سم خوردم و میمیرم. حالا اوغلا بگن یا نگن، ملامت بکنن یا نکنن. اگر البته احتمالی که دارم میدم حسابه به واقع نکنه، خب من مبتلای به خوردن سم نمیشم. وقتی احتمال سم میدم، اینجا اگر مفروض میگیرید که این احتمال درسته و احتمال سم بودن درسته، این که اوغلا بگن قبیه یا قبینی اثری نداره، این دار مدار حسابه و عدم حساب است، حسابه احتمال. اگر این احتمالی که من دارم میدم مطابقه با واقع در بیاد، من گرفتار خوردن سم شدم، در نیاد خب نه. این اشکال آخون به مرحوم شیخ قدس سره ما این بود. خودشون میگن ما باید پس یک کاری بکنیم احتمال الاقام رو ابین ببریم، نه احتمال الاقام رو نگر بداریم بگیم عقل میگه و عقلا میگن لازم نیست اجتناب بکنیم. فلذا میگن اینجور باید تقریر کنیم، بگیم هر علمی منجز نیست در دیدگاه عقل. عقل علمی که اطرافش کثیر باشه، این عقل نمیگه این علم منجز، اون تکلیف معلوم فی البین است. وقتی منجز نشد پس احتمال تکلیفی است که منجز نداره، مثل شبهات بدویه. شبهات بدویه احتمال تکلیف هست دیگه، و واقعا هم تکلیف ممکنه باشه، ولی چون منجزی نداره عقاب نیست، یقین داریم عقاب نیست، بنابر غیر مسلک حق و تایی ها. اینجا هم همینجور گفته میشه که بگیم عقل میگه این علم منجز نیست، این علم منجز نیست. خب چرا؟
واجب میشود و اینجا احتمال
گردن گیر میشه، استحقاق عقوبت برش میاد. وجوهی وجود داره، یه وجهش همین دفع ضرر محتمل که از این را چون من احتمال ضرر میدم فلزاست، ولی یک وجهش عبارت است از این که نه، زی بندگی و عبودیت حق مولویت مولا اقتضا میکنه که شما بیاری عقابم نباشه، ضرری هم نباشه. پس اون وقت کجاست که عقل همچین مولویتی بر مولا و حق الاطاعه ای میگه؟ جایی که علم داشته باشه، جایی که بیان باشه، حالا یا بیان وجدانی یا بیان تعبدی باشه. حالا ایشون میگه در این ملاک، نه از راه دفع ضرر محتمل و اینا، این ملاک، اگه رو این ملاک بیم بگیم آقا اینجامون ضرری که ما احتمالش رو میخواییم بدیم فلزاست، اینا اصلا میگن دفع ضرر محتمل درست نیست، باید سابقا شما یه ضرری رو احتمال بدید بعد بیاد بگید دفع ضرر محتمل، اصلا این راه درست نیست در دیدگاه این محققین. این که ما بگیم که باید از تکالیف اطاعت کنیم، تکالیف رو به خاطر دفع ضرر محتمل، این مبنی غلطه، چون در رتبه سابق باید شما ضرر محتملی رو تصویر بکنی، حالا عقل بیاد بگه که دفع کن، اما ضرر محتمل رو چجور میتونی تصویر بکنی؟ خب ضرر که معناش مفاسد و اینا نیستش که. آه نه جد بهت همون الله اکبر، نه نمیدم،
چرا احتمال میدم؟ چون ما باید قبلش تو بابا باید بگی تا باید اقامه رو درست کنی، مبرر برای اقامه بیاری تا احتمال ضرر محتمل بدی، تا ضرر محتمل بشه. شما باید قبلن این به خدمت شما عرض شد که این دوره، این بیان دوره که شما میفرمایید. چرا؟ برای اینکه خود حکم داره موضوع خودشو میسازه. باید ضرر محتمل، چرا ضرر محتمل وجود داره؟ چون قاعده ضرر محتمل، ضرر محتمل داریم. خود قاعده دفع ضرر محتمل میاد ضرر احتمالی درست میکنه. پس قبل از اینکه شما قاعده دفع ضرر محتمل را و این کبرا را بخواید پیاده کنید، باید صغراش وجود داشته باشه، بگید یه ضرر محتملی اینجا صرف نظر از این قاعده است، صرف نظر از کبرای دفع ضرر محتمل، بگید ضرر محتملی وجود داره. این ضرر محتمل چیه؟ اخابه یا مفاسده؟ بله مفاسد درسته، اون کار به علم من نداره. خمر کبد رو خراب میکنه، تکوینا کاری به علم من و جهل من و اینا نداره، ولی اقاب کیفر این امر واقعی نیستش که، این در جاییست که تکلیف مبرر اقاب وجود داشته باشه و دفع ضرر محتمل نمیتونه این دوره. فلزاست اون بیان درست برای این مسئله این است که ما در مولویت مولا دقت کنیم که عقل مولویت مولا رو در چه زمینه و شرایطی حکم میکنه، درک میکنه. میگه در جایی که بیانی باشه. حالا آیا آخو میگه اون بیانه رو که عقل میگه اون جایی که اطراف علم زیاد نباشه، اونجاست که عقل درک میکنه که مولویت مولا اقتضای اطاعت رو داره و اگر نکنی خروج از ذی عبودیت و بی احترامی به مولاست. اما جایی که اینجوری باشه نه. خب این دیگه اینجا جایی نیست که ما بتونیم برهان اقامه بکنیم، نه ایشون نه کسی که خلاف ایشون رو بخواد بگه، چون از قضایای وجدانیه عقلیه است. ولی انسان به وجدان خودش که مراجعه میکنه به چه فرق میکنه؟ که شما میگید اون علمه میاره، این علم نمیاره، چون فرضمون اینه که حرجی لازم نمیاد، عسری لازم نمیاد، اینا رو مفروضمونه دیگه، و همه در محل ابتلا وارده، هیچ کدومش از اطراف از محل ابتلا ما خارج نیست، فقط در اطراف فراوانی وجود داره. لولا وجوه اخر که یا خود شارع اجازه داده باشه، بنابراین که مثلا ما حدیث ابوالجارود رو قبول کنیم، یا بچه‌هایی که بعد خواهیم گفت که مثلا بگیم که در هر طرف اطمینان داریم به این که اون حرام فلبین در اون نیست، یا بگیم که اماره عقلاییه وجود داره در هر طرف، اگه اینا نباشه چه فرق در دیدگاه عقل میکنه بین علم اجمالی که اطرافش زیاد باشه و کم باشه؟ فلزاست خود این بزرگوار در کفایه فرموده است که هیچ فرقی بین علم اجمالی در اطراف شبه محصوره و غیر محصوره وجود نداره، و عقل همون جور که در شبهات محصوره میگه علم منجز است، در شبهات غیر محصوره هم عقل میگوید که علم منجز است و لا فرق بین المورده. اینجا در حاشیه فرائد این مسئله رو فرموده که اون روز توجیه هم کردم که با فرمایشون در کفایه مخالفت نداشته باشه. ایشون میخواد فل احسن، یعنی روی مبانی شیخ و اینا اگر بخوایم سر به نظر حرف خودمون بهتره که اینجور تقریر کنیم، چون اونجور که تقریر شیخ فرمونده خیلی مثلا واضح جوابه اون فرمایشه. اگه اینجوری تقریر کنیم اون واضح جواب نخواهد بود اونجوری که شیخ تقریر فرموده است. و فلزاست که میتونیم بگیم ایشون وقتی این فرائد و یعنی حاشیه اینجا می نوشتن نظر شریفش همونی بوده که بعدم در کفایه فرموده است. خب تا اینجا وجوهی که در کلمات اعلام بود عرض شد. انشاءالله یه دو سه تا بچه دیگه باقی مونده که در جلسات بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.